اصلا پورتفولیو چیه و فرقش با رزومه چیه؟
یه مسیریه که من سعی میکنم از اون صفر مطلق تا جایی که خودم رو مناسب کار میبینم، هر پروژه‌ای، هر چیزی که یاد گرفتم رو به عنوان یک نمونه کار ایجادش بکنم.
کگل چقدر مهمه؟
ببین، اصل ماجرا اینه که کیفیت کار من باید بالا باشه، ولی از تأثیر رنکینگ کگل نمیشه هم ساده گذشت. من دو تا از کارام رو فقط به خاطر اینکه گرند مستر بودن داخل کگل طرف اومد بهم پیشنهاد، اصلا من نمیشناختم.
مهم روش حل مسئله تو
هر چقدر از قبل تلاش کردی هستی، هر چقدر اونجا چالش های مختلف رو تست کرده باشی، توی مصاحبه میتونی حرف بزنی. همین که قدرت تکلم خوبی داشته باشی داخل مصاحبه، از چالش ها طرف میفهمه با این فرد درستیه.
سلام محمد رضا، خوبی؟
سلام آقا رضای عزیز، ممنونم، مرسی از دعوتت. شما خوبی؟
خواهش میکنم، مرسی. منم خوبم، مرسی که دعوتمونو پذیرفتی. یادم شاد و پر انرژی و در واقع پر از نکات خوبی میدونم داری که میتونه برای هم من مفید باشه، هم برای بچه‌ها که این پادکست رو گوش میدن.
سلامت باشی، شما لطف داری، قربون شما. من اگر نکته‌ای باشه خوشحال میشم شیرش کنم و دوستان اگه تونستن استفاده کنن.
عالی، قطعا همینطوره. حالا من مشخصات تو رو زیر دیسکریپشن و اینا میذارم، بچه ها حتما از اون نکات خوبی که محتوا براشون درست میکنی استفاده بکنم و واقعا آدم خفنی هستی و خیلی آدم با سلیقه و میدونم مناسب این موضوع هم هستی. حالا باز موضوع رو الان باز میکنم، این سلیقه خیلی مهمه تو این کاری که می‌خوایم، موضوعی که می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم.
سلامت باشی، شما لطفی در خدمت هستم. قربون شما.
محمد رضا، ما تو این پادکست، خب پادکستی که اسمش از علم داده با رضا تغییر کرده به AI Natives، حالا اون دلایلش رو تو گروه توضیح دادم و اینا. آره، تو AI Natives پادکست ما میایم راجع به چالش‌ها و سوالات پرتکرار بچه‌هایی که توی حوزه علم داده و هوش مصنوعی کار می‌کنن جواب میدیم. یکی از چالش‌های پرتکراری که خیلی از من می‌پرسن اینی که مخصوصا برای کسایی که می‌خوان وارد این حوزه بشن و سابقه کار ندارن، خیلی این سوال رایجه که آخه پورتفولیو چیه؟ من باید چه جوری بسازمش؟ اصلا چرا مهمه؟ خب کلا می‌خوام راجع به این پورتفولیو صحبت بکنیم. حالا مثلا پورتفولیو رو بچه‌هایی که مثلا گرافیک دیزاینر اینا هستن من زیاد می‌بینم توی لینکدین، مثلا طرف چند تا پیج پی دی اف و پاورپوینت درست کرده و نمونه کاراش و طراحی‌هاش رو گذاشته اونا. آیا برای کسی که توی حوزه دیتا و ماشین لرنینگ و اینا کار می‌کنه اونم باید به همین صورت عمل بکنه یا برای ما جنسش فرق می‌کنه؟ حالا باز تو طول صحبت از این دست سوالات رو میپرسم. میخوای برای شروع با این سوال شروع بکنیم که اصلا پورتفولیو چیه و فرقش با رزومه چیه؟ مرسی که اینو برامون توضیح بدی. مرسی اصلا.
خواهش میکنم. به نظر خیلی اصلا موضوع مهمیه بحث پورتفولیو سازی. ما فرق نمیکنه که اصلا چه فیلد کاری باشه، برنامه‌نویسی باشه، تراگرافیک باشه یا هر فیلدی، هر شخصی برای اینکه بخواد استارت بزنه بعد خودش رو واجه شرایط نشون بده. اینا رو بگه من این مشخصات فردیمه، اینم مشخصات تخصصی، میتونی به من بر اساس این مشخصات تخصصی اعتماد کنی من بیام باهات کار بکنم. چون کارفرماها معمولا یه ددلاین خاصی دارن، زمان کوتاهی دارن و باید توی زمان کوتاهی به یه فرد مناسبی کارشون، تسکشون رو بدن تا اونا بتونن حالا اون اعتماد سازی هم داشته باشن. پورتفولیو سازی یه مسیریه که من سعی میکنم از اون صفر مطلق تا جایی که خودم رو مناسب کار میبینم، هر پروژه‌ای، هر چیزی که یاد گرفتم رو به عنوان یک نمونه کار ایجادش بکنم. این پورتفولیو سازی چرا مهمه؟ چون من هنوز هیچ رزومه قطعی و 100% جایی ندارم. یعنی نمیتونم بگم من با فلان شرکت مثلا 2 سال کار کردم، نمیتونم بگم که این دستاوردم توی یه همچین شرکتی بوده. چون صرف کیلومتر حساب میشم، باید به نوع دیگه خودم رو اثبات بکنم. اینجاست که ارزش پورتفولیو سازی خودش رو نشون میده. حالا تو بحث مثلا، نخواهم دور بشم از بحث اصلیم، تو بحث AI، مباحث دیتا، حالا بچه‌ای که خیلی دوست دارن تو این زمینه کار بکنن، توی همین فیلد مثلا میگم از چیزای ساده مثل نحوه آنالیز دیتا، EDA، مباحث پری پروسسینگ، هر چیزی که فکر میکنن تو این زمینه رو دیتای مختلف یاد گرفتن، بیان همون رو خوشگلش بکنن، حالا تو فایل .py IPYMB هر شکلی، توی گیت هاب، کگل، جاهایی که مرسوم داخل کار ما. حالا من اسم کگل رو میارم، کگل اصلا کلا تو حوزه دیتا داره فعالیت میکنه، بچه‌ای که تو فرانت و بک اند دارن کار میکنن اصلا با کگل کاری ندارن، شاید اصلا اسمش هم نشیده باشه. یا تو گیت هاب، گیت هاب خیلی مرسوم تره، بیان چیزایی که یاد میگیرن رو اونجا منتشر بکنن و لول به لول هر چی میرن جلوتر، مثلا نمیدونم میان ریگرشن یاد میگیرن، یه پروژه ریگرشن بزنن، کلاسفیکیشن یاد میگیرن، یه دونه کلاسفیکیشن، دو تا بزنن، میرن جلوتر شبکه های عصبی رو دارن یاد میگیرن، همینجوری با پیشرفت خودشون نمونه کارهای خودشون رو هم هی منتشر بکنن، تقویت بکنن، و این اسمش میشه پورتفولیو. حالا اون شخصی که من میرم باهاش سر مصاحبه میگه تو چی بلدی؟ من میگم که اینا رو بلدم. میگه کو؟ خب مثلا یه چیزی که میگه من بعد به چشمم ببینم. لینک تو بیدی بهش تو رزومت گذاشتی، حالا به هر شکلی نگاه میکنه و اون لینک رو برانداز میکنه و توانایی برنامه نویسی تو و اصلا کلن بکگراند ذهنی تو رو از نمونه کارات میتونه ببینه. ما به این میگیم پورتفولیو. یه سوال خوبی که پرسید اینه که تفاوت پورتفولیو با رزومه چیه؟ خب رزومه شامل پورتفولیو هم میشه، اما اصل کارش سابقه عملی من در یک شرکته. یعنی آقا من مثلا با شرکت X اومدم از سال فلان تا سال فلان به عنوان مثلا AI developer یا data analyst اونجا کار کردم و دستاوردم اینا بوده، شرکت قبلش اینجوری بوده، بعد از اینکه من اومدم یه همچین کاری کردیم به این رسیده. هم جایگاهتو نشون میدی، هم دستاوردتو نشون میدی، واسه تو کلی ثابت میکنی که آقا من یه جا دارم کار میکنم یا کار کردم یا مثلا انت شرکت. این میشه رزومه. ولی پورتفولیو نمونه کار واسه کسیه که هنوز دستش داخل شرکت ها وارد نشده، یعنی نتونسته با هیچ تیمی کار بکنه. این بچه تمایزشه و به خاطر این پورتفولیو خیلی مهمه واسه بچه‌ای که تازه میخوان استارت بزنن، از هم اولین قدم جدیش بگیرن، درست بسازنش و برن جلو.
چقدر عالی. ببین الان پس فهمیدیم که برای یعنی بچه‌ای که سابقه کار نداره این مهمتره و گفتی که مثلا با یه سری ابزارهای میشه این کارو کرد. آیا خب مثلا کگل و گیت هاب و اینا که گفتی اینا بیشتر از جنس کد زدنه؟ خب مثلا بچهای دیتا خیلی جاها مثلا یه سری ریزالت هاشون رو به صورت ویژوالیزیشن باید نشون بدن، سری داشبورد های تحلیلی، اینا چه ابزارهایی برای اونا پیشنهاد میکنی؟ اینجور دستاورت هامون رو چجوری نمایش بدیم؟ نمونه داشبوردی چیزی؟
خب ببین همون کگل و گیت ها هم واسه این موضوع خیلی خوبه، یعنی مشکلی نداره. شما اینترفیسی که یا اون ورک اسپیسی که کگل بهت میده این لاینه، یعنی شما مثلا کد میزنی، ریزالت های خودتو با پلات های مختلف مصورسازی کردی، اون دقیقا وسط کارت نشون میده، اون اوکیه. ولی به نظرم توی این موضوع گیت هاب خیلی میتونه بیشتر کمک بکنه. شما مثلا میگم اومدی یه داشبورد داری به قول خودت، اینو یه URL میکنی، بعد لینکش رو میذاری مثلا توی یه قسمتی از اون ریپوزیتوری که توی گیت هاب داری. موضوع اینه که خیلی نباید پراکنده بشه، چون ما داخل رزومه معمولا با یکی دو تا لینک بعد کارو جمع کنیم. یعنی مثلا بگیم این لینکدین همه، مثلا این گیت هاب همه، و من خیلی اونجا نمیتونم لینک های مختلف، اینترفیس های مختلف رو بذارم و خودم پرزنت بکنم. تا جایی ممکن اینا رو باید جمع جور بکنیم، خوشگلش بکنیم، و این دوتا پلتفرم به اندازه کافی اوکی هست. اگر حالا یه داشبورد دیگه یا نمیتونم شما یه یو آی خاصی درست کردی که حالا خیلی تو کار ما مطرح نیست بحث این موضوع، ولی حالا در حد همون داشبورد شما میتونی لینک یورلش رو بذاری تو همون ریپوی که تو گیتابت گذاشتی، اونجا توضیح میدی، میگی آقا من این کد رو زدم، این قسمت تکنیکال منه، اگه میخوای داشبورد منو ببینی روی این لینک کلیک کن، شیفتش میکنه، مثلا یه سروری هم واسش درست که شیفتش میکنه، اون یو آر ال تو واسط باز میکنه، واسش باز میکنه و میبینه کارتو. آره به نظر رو همین دو تا تمرکز بکنن کفایت میکنه، خیلی پراکنده نشه.
آره ببین یه نکته خیلی خوبی که گفتی که خیلی پراکندش نکنه و کارو با یکی دو تا لینک جمع بکنه، خیلی باد موافقم. و اینکه حالا مثلا خود من یه تجربه داشتم از خود گیت ها، یه قابلیتی داره اگه بچا سرچ بکنه گیت ها پیج، خب گیت هاب پیج قشنگ بچه‌ها میتونن یک وبسایت شخصی درست بکنن، خیلی خوشگل و رایگان. خب مثلا خیلی جاها میبینید مخصوصا پژوهشگرایی که حالا دکتران و اینا خیلی بیشتر درست میکنن، من تو میام مقالاتشون رو لیست میکنن و اینا، ولی من خودم درست کردم و کاملا رایگانه. بچه‌ها میتونن یه پیج شخصی و تمام تمپلیتش هم تمپلیت هاش هم رایگانه دیگه. شما فقط کافیه که برید سرچ بکنید نمونه وبسایت ها که حالت سی وی حالا پرزنت خودشونه ببینید و شروع بکنید اینا رو جایگزین کردن. که من مثلا خودم یه صفحه درست کرده بودم مخصوص مثلا داشبورد. خب حالا هم میشد که اون اسکرین شات یا اون تصویر اون داشبورد رو گذاشت، یا اینکه به قول تو لینکش رو اونجا تگ کرد که بزنی روش مثلا بیاد خود اون صفحه. حالا مثلا اگر پاور مثلا اگه پاور بی آی خودش توی صفحه جدایی باز بشه و بتونه مثلا اینتراکتیو نگاش بکنه. آره این خیلی ترکیب جالبیه این ترکیب کردن و اینا. حالا این از مثلا گذاشتن نمونه کارهامون. خب ببین توی کگل هم تقریبا مهمه. خب ببین یه سری مچالش ها و مسابقاتی و یه سری مثلا ریت میذاره بر افراد مختلف، اینا به نظر تو چقدر مهمه؟ خب مثلا به عنوان یک کارفرما تو ببینی اوکی مثلا حالا من رداشو نمیدونم، فکر کنم تو بهتر بشناسی اینی که اگه بفهمه مثلا من اگه سه تا رده من رده مثلا شماره یک کگلم چطوره، این مثلا خوبه که من اضافه بکنم توی پورتفولیو یا اینکه نه فقط بسنده بکنم به همون کد گذاشتن و نمونه داشبوردم گذاشتم اونا.
ببین اصل ماجرا اینه که کیفیت کار من باید بالا باشه. یه سری از دوستان هستن که خیلی دیدم به خاطر همین که مثلا رنکشون هی بره بالا کیفیت میزنن، هی تون تون مطلب منتشر میکردن و کارشونی که نگاه میکردی عمق خاصی نداشت، یعنی ته اون رنکینگی و مثلا گرند مستر شدن اینا خود کگل که چیزی بهت نمیده، اون یه پلتفرمی که شما از اون طریق خودتو بخوای نشون بدی. چی رو نشون بدی؟ هم کارایی که منتشر کردی. حالا اگه کارات سطحش پایین باشه خیلی مهم نیست، مثلا اهمیتی نداره، مثلا تو به جایی نمیرسی. پس کیفیت و فدای کمیت نکنن، سعی کن اول اصلا حواسشون به کیفیت باشه، خیلی مهمه. من مثلا یکی از دوستام دو سال پیش 15 تا دونه کد داخل کگل گذاشت، 15 تا دونه، بعد یکی از یکی اینا اسکیلاش قوی تر، خیلی مثلا دیپ میشد داخل مباحث برنامه نویسیش، خروجیهاش، همه چی منظم و درست. با همون 15 تا رفت سر یه کار، یعنی یه شرکتی رفت استخدام شد، همون شد نمونه کاراش و دیگه حتی از اون روز به بعد یه دونه کار داخل کگل هم منتشر نکرد. اون مقصودش این بود که از این برسه به کار، رسید دیگه تموم. یعنی با هدفمون همینه دیگه، میخوایم پول در بیاریم. خیلی صادقانه بخوام بگم خیلی دنبال این نیستیم مثلا اینا رنکمون بره بالا و اینا، این واسه همون اونها نمیشه. ولی از تأثیر رنکینگ کگل نمیشه هم ساده گذشت. من دو تا از کارام رو فقط به خاطر اینکه گرند مستر بودن داخل کگل طرف اومد بهم پیشنهاد، اصلا من نمیشناخت و گفت این گرند مستر ایرانیه چه جالب، بذار من بهش پیام بدم. یعنی باب صحبت من شد همین موضوع گرند مستر بودن، رنگ 1 بودنم داخل مثلا سکشن دیتا ست، یا مثلا رنگ 17 بودنم داخل سکشن نوتبوک ها. الانم فکر کنم 2 یا 3 تا بیشتر پارت نمونده واسه کگل، واسه اینکه بچه ها بخوان داخلش حالا تو کامپتیشن شرکت بکنن. یکی دیتا ست، یکی نوتبوک، یکی هم خود کامپتیشن هست که واسه ایران متاسفانه تحریم نمیشه ازش استفاده بکنیم. ولی داستان همینه، شما اول از همه کیفیت باید نگاه بکنی، یعنی ببین چیزی که داری شیر میکنی واقعا ته خودت باشه، تو اون زمینه کم نذاری، هی دنبال نمیدونم اعداد نباشی، اونو منتشر کن. ولی خیلی هم خوبه که دنبال اتفاق گرند مستر بودن باشی داخله. یا مثلا همین 2 ماه پیش من یه مصاحبه داشتم با یه شرکت ژاپنی، اصلا من نه رزومه فرستادم نه چیزی، داخل لینکدین خود ریکروترشون به من پیام داده بودن، گفتن که ما میخوایم مثلا با شما مصاحبه بکنیم. یه کلندری واسه من فرستاد، ست کردم رفت صحبت کردم، اول چیزی که گفت واو یور ا گرند مستر این کگل. گفتم خب چاکری. بعد دیگه صحبت کردیم، ولی خب حالا به هر شکلی ماجرا به اتمام نرسید. خیلی مهمه ولی کیفیت خیلی مهمتره.
بازم بحث خوبی رو شروع کردی، بحثمون حالا کیفیت و کمیت. ببین مثلا خب وقتی که وارد ماشین لرنینگ و اینا میشیم، جز اولین پروژه ها مثلا کار کردن با دیتا ست امنیست و مثلا ایناست. خب و تقریبا تو اکثر دوره هم هست. به نظرت اینجور پروژه ها رو خوبه که ما مثلا تمرین هایی که انجام میدیم و بذاریم، چجور کارهایی رو ما باید به اشتراک بذاریم؟
من خیلی موافق این دیتا ست شناخته شده نیستم، چون اینا دیگه زمانشون گذشت. این شاید مثلا 5-6 سال پیش یکی اگه مثلا رو امنیست کار میکرد یا سی فارتن کار میکرد گفتن ای بچه کار خوبی، میرفتن پیگیری میکردن. الان خیلی دیتا هست، خیلی دیتای خوشگلتری هم هست، و به نظر من بچه ها اینجا باید یه ذره هوشمند کار بکنن. مثلا چی؟ طرف میخواد بایوتک کلا کار بکنه، میخواد پروتئین دیزاین کار بکنه، درسته؟ خب چه کاری بیاد مثلا رو دیتای امنیست کار بکنه و بذاره تو پورتفولیوش؟ میتونه یه سرچ ساده تو همون کگل یا هر سایت دیگه ای که دیتا هست، مثل این خود انجین گوگل دیتا ست که اصلا خود اون دیتای کگل داخل اونم هست، این خیلی فراتر از کگل، میتونه اونجا کیوردز مربوط به خودش رو بده و دیتا ست مربوط به خودش نزدیک به خودش رو پیدا بکنه. مثلا تو همین بحث پروتئین دیزاین میتونه دیتا ست پیدا بکنه تو همین موضوع، بره روی همین یه مدل بزنه. شاید دیتا ست ها متفاوت بشن، چالش هاشون هم متفاوت بشه که قطعا همینطور هست، ولی ارزشش رو داره که من اگر مثلا یا قرار یک ماه وقت بذارم روی یک دیتایی مثلا دوتا مدل پیاده بکنم، اونو میکنم یک ماه و نیم رو دیتایی که واسم نزدیک داره به درد بخورتره این کارو میکنم. اگرم تارگت خاصی نداریم، بیایم رو تاپیک های ترند دنیا کار بکنیم. مثلا هلث کیر خیلی ترنده، مثلا فینتک، مثلا بازارهای مالی، یا نمیدونم چیزهای مختلف، سرطان، یا دیتاهایی که بعداً میتونم من روش صحبت بکنم. بعد حالا یه چیز دیگه که هست، این که حالا واسه ابتدای کاره خیلی نباید روی این موضوع حساسیت داشته باشم، یا خب حالا صحبت این شد پس من نباید رو هر دیتای کار بکنم، نه مشکلی نداره، یه ذره هوشمند تر عمل بکنید میتونید دیتاهای بهتری هم پیدا بکنید. از دیتاهایی که رو سر زبون همه افتاده یا تو همه کورس هست، اینا از اینا اجتناب بکنید. این خیلی به نظرم جالب نیست. میشه دیتاهای بهتری هم پیدا کرد.
آره دقیقاً، چقدر نکاتی که میگی چقدر دقیقه. خب و بازم منو یاد یه سوال جدیدتر میندازه. خب تو حالا بحث همین دیتاها و اینا، میخوام چند تا نمونه که مثلا خودم دیدم و خوشم اومد و دارم به اشتراک میذارم. مثلا من تو لینکدین دیدم مثلا یه خانومی بود، حالا فکر کنم خانوم بود، اومده بود دیتا مثلا قیمت فروش ماشین ها رو اومده و اکسترکت کرده بود و اومده روی اونا کار کرده بود، گفته بود که اوکی قیمت ماشین ها تو این هولوش هم مثلا ترندشون این بوده، تو این مناطق مثلا قیمت ها اینقدر از این مناطق بالاترن. خیلی تحلیل جالب بود، به کارهای ساده یا دقیقا همون کارهایی که داریم با همون دیتا آموزشمون داره انجام میدیم. خب کاش بری با یه خلاقیت کوچیک اومده کاستومایزش کرده روی یک جایی که همه هم میشناسنش، میگن او چه کار خفنی. یا مثلا دیتاهای بورس رو گرفتن و تحلیل کردن زیاد کار سختی نیست، خب مثلا راحت میشه اکسترکش کرد و اینا و روش تحلیل انجام داد. خب مثلا ما یه بخش از آموزش های ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ و اینا کار با سری زمانیه دیگه. خب و معمولا هم یه دیتا ست نمیدونم اپل یا آمازون دارن روش یاد میدن. خب و چقدر جالب میشه حالا یکی از دیتاهایی که دم دست هست همون داده های بورسه که راحت هم میشه اکسترکش کرد و هم حالا زیاد سخت نیست ولی یکم هم تریک میخواد، همین که بری دنبالش بگردی و خودتو درگیر بکنی سر مثلا یادگیری وب اسکرپینگ، اونم خودش باعث میشه مهارتون افزایش پیدا کنه و چیز جدید یاد بگیره. آره نکته جالب بود. و مثلا خودم هم همین قضیه پیش اومده بود، من قبل از اینکه بیام فرانسه تو کارگزاری فارابی بودم. خب و قبل از اون که بیام تو کارگزاری فارابی، بر حسب علاقه که به داده های مالی داشتم، اومده بودم یه داشبورد تحلیل بر خودم درست کرده بودم. خب مثلا می اومدم شناسایی کرده بودم که اوکی اگر یه سهمی نمیدونم سه روز مثلا چرا مثبت بود انقدر درصد داشت، بهت برام شناسایی و سورتش بکن کدوماشون توی 10 روز اخیر مثلا رشد بیشتر داشتن، توی 5 روز کدوم، نمیدونم توی یه ماه اخیر کدوم. اینا رو با چند تا مثلا فیلتر ساده اومده بودم، فیلتر برای خودم گذاشته بودم که چجوری فیلتر ماهانه بذارم، فیلتر هفتگی بذارم، نمیدونم 3 ماهه بذارم و اینا. و واقعا آموزنده بود که مثلا باعث شد که حالا من بیام تو مثلا کارگزاری فارابی هم کار بکنم. یا مثلا یه ایده که خیلی جالبه اینه که خب بیاد یه کدی رو دپلوی بکنم. خب و این توی کار خیلی کاربرد داره و احتمالا خود میدونی توی دوره ها دیپلویمنت رو نمیگن. این خیلی تمرین خوبیه، مثلا همون حالا با امنیست داری کار میکنی، با سیفارتن داری کار میکنی، یه کاری بکن اون بدون اینکه دوباره از اول بری کدت رو ران بکنی و ترین بکنی، خودش بتونه اون تشخیص رو بده. اگر بتونی تو این تغییر رو تو اون مثلا امنیست انجام بدی، اینم خیلی ایده جالبیه و من میگم اوکی دمش گرم، صدقه یه فرقی کرده، خودش رفته دنبال اینکه یه چیزی رو یاد بگیر و اینا. تو هم حالا نمونایی هست که دیده باشه یا خود تجربه کرده باشی و به دردت بخوره بهمون بگی؟
یه نکته در رابطه مباحث دیپ لرنینگ اینجا بحثش اومد، دنیای ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ و کلا مباحث دیتا انقدر بزرگه که نمیشه واقعا خورده گرفت به خیلی از این آموزشه که مباحث دیپ لرنینگ رو نمیگم، ولی اون خودش یه تاپیک متفاوته، اصلا به ام ال اپس معروفه شما، ولی اصلا نمیشه از قیدش هم گذشت، اصلا هر برنامه نویسی باید مباحث دیپ لرنینگ رو یاد بگیره. خیلی مثال خوبی بود که گفتی، اینکه مثلا من واسه اینکه یه دیتا بخوام نرم حالا همه چیز حاضر آماده بخوام یه جا پیدا بکنم روش کار بکنم، برم یه تلاش بکنم، شاید بر حسب همین گرفتن دیتا از یه سورسی من با ساختار API آشنا بشم، مثلا من چه جوری میتونم از یه جا API بزنم و دیتا بگیرم ازشون، یا مثلا نمیدونم کار خودم رو با API این وسط با یه کانسپتی مثلا یا با یه ابزاری برسم، مثلا فاست API ممکنه تا آشنا بشی، بعد میاد پیگیریش میکنی که مثلا همه برنامه نویسی که تو این حوزه دارن کار میکنن همه فست API بلدن، تو هم میری یاد میگیری، یا مثلا نمیدونم سر و کله میخوری با یه ریپوزیتوری که تو بعد از اون اطلاعات بکشی بیرون توی لوکال خودت کار بکنی، اینجا با مثلا نمیدونم گیت کلون کردن و این چیزا، بعد میبینی مثلا یه تغییر جدیدی داده، تو بعد مثلا بیای اون رو اطلاعات جدیدش رو بگیری پول کنی، بعد میبینی مثلا اینجا ما یه ساختاری داریم اسم گیت، من بعد گیت هم یاد بگیرم، برنامه نویسا همه گیت بلدن و نمیشه اصلا بلدن باشه. خب دقیقاً این درسته و ما صرفاً به این که مثلا با یه دیتا چیکار میکنیم خب اصلا فایده نداره، بالاخره تو میخوای بری داخل یه تیم، یه تیم تیم دیوآپس داره، تیم فرانت داره، بک اند داره، اپلیکیشن های مختلفی دارن پیاده میکنن و از تو یه سری اینپوت آوتپوت میخوان، تو بعد خودت رو با این ابزارها ست بکنی باشون. ولی همین بحث اسکرپ کردن اینا آره خیلی جالبه، به خصوص الان پروژه‌ای که تو بحث LLM و چتبات داره مطرح میشه، اینی که مثلا میگم من بیام یه LLMی طراحی بکنم که کاربر بیاد داخلش اطلاعات ماشینشو بده قیمت بگیره، یا یه سری ایجنت های این شکلی تعریف بشه که من بیام مثلا از طریق اون اگه هر ماشینی لیست شد سریعا به من بیاد یه سری کارهای این تیپی که دیتاهاش رو ما معمولا قبلش باید جمع بکنیم، و دقیقا میشه همین داستانه که آقا مثلا من برم از سایت هایی مثل دیوار، مثل باما، دیجیکالا، جای مختلف اینا رو یا API مستقیم اگه دارن به من بدن، یا نه من برم خودم اسکرپ بکنم دیتاشون رو جمع بکنم، اینا همه خیلی خوبه خیلی، و اینقدر تنوع زیاده، یعنی شما یه حوزه رو بخوای این شکلی بری ممکنه مثلا نمیدونم یه چندین ماه فقط وقتت رو بگیره همون یه حوزه رو یاد بگیری، خیلی زیاده، شما ممکنه مثلا بعد این مدت تصمیم بگیری خود دیتای تصویری کار بکنی، مثلا کلا مسیر عوض میشه، یعنی ساختار یه شکل، دیتا یه جنس دیگه است، فریم ورک و ابزار یه جنس دیگه است، خیلی گسترده است. واسه شروع کار این موضوع یکم میتونه بچه‌ها رو سردرگم بکنه، یعنی تمرکزشون رو ابتدای کار به نظرم توی همون کانسپت‌های اولیه بذارن، نه خیلی زیاد که حوصله‌شون سر بره مثلا میگه چقدر زیاده و کوت پس من کی میرسم به اون پروژه باحال، نه خیلی سری که فونداسیون کارشون ضعیف بشه، از همین کارهای ابتدایی خیلی تو بحث پورتفولیو سازی، از همین کار ابتدایی شما باید یه پورتفولیو قوی داشته باشی، اون طرف مقابلت خیلی واسهش مهمه که تو درک مناسبی مثلا از فیچر انجینیرینگ داشته باشی. خب مثلا طرف میگه که خب من یه دیتا این شکلی دارم، فیچر انجینیرینگش رو چجوری انجام میدی؟ بعد جواب بدی. من همین ماه پیش یه پستی داخل لینکدین گذاشتم، به واسطه اون 10-15 تا 20 تا شرکت مختلف به من پیام دادن که واسه مصاحبه، تقریبا هم همشون اومدیم مصاحبه رو انجام دادیم، عمده صحبت ها از جای شروع میشد یا من مثلا زدم تو رزومم 5 سال 6 سال سابقه دارم، ولی از ساده ترین سوالا شروع میشد، شما یه دیتای خام داخل مثلا دیتابیس تو چیکار می‌کنی؟ خب این به دانش اون اولیه من داره دست میبره، میگه تو اون زیر مجموعهت اوکی هست یا نه، اون قسمت بچه ها اوکی که بشن، بعدش تو همه اینا انقدر کارهای مختلف میشه کرد که به نظرم هم فرصتشو دارن این کارو بکنن، همین که کلا فیلد جدیدیه، خیلی دنبال از دست الان یه تب و تابی تو بچه ای آی افتاده، من میبینم دیگه با این اکوسیستم در ارتباطم، همه فکر میکنن دارن تایم از دستن، بعضی وقتا خود منم همینم، یعنی حس میکنم که یه اتفاقی داره میفته، یه تایمی داریم این وسط از دست میدیم، بعد میری ریل ورلد نگاه میکنی میبینی که آقا اصلا همون مباحث اولیه الان تو خیلی از کارهایی که ما داریم اطراف خودمون میبینیم هنوز پیاده نشده، یعنی مثلا اون شرکت بیمه ای که سر خیابون داره کار میکنه هنوز یه مدل ساده ریکامندیشن واسه اینکه مثلا چه طرح بیمه ای به چه یوزری داده بشه هنوز نزده. یعنی خیلی دنبال این عجله نباشن، درسته خیلی خوب ما باید بروز باشیم، ولی به این مباحث پایه‌ای باید خیلی دقت بشه، به نظرم این خیلی مهمه که حتما باید توازن بهش باشه.
آره ببین اتفاقا همین امروز فرانسوا شوله خب که یکی از بزرگای دیپ لرنینگ دیگه یک توییت زده بود، من از توی کانال خوندم، ببین کلا میگه که اگر کسی مفاهیم خوب درک بکنه، داره میگه که چقدر اهمیت داره این مفاهیم رو دونستن. خب مثلا توی مثالش نشه F مساوی MA، یعنی همون فرمول نیرو رو گذاشته، خب ولی منظورش اینه که اگه کسی واقعا مفاهیم رو خوب درک کرده باشه و عمیق فهمیده باشه بهتر میتونه مسائل جدید رو حل بکنه و خیلی جلوتر از کسیه که مثلا یک کتاب خیلی قطور LLM رو رفته خونده و حفظ کرده و اینا. و واقعا یا همین امروز خبرش اومد، یعنی این همچین دانشمند بزرگی همچین حرفی رو میزنه خیلی مهمه، بس اون مفاهیم اصلی. و واقعا هم همینه، منم هرچی مصاحبه و رفتم و اینا نمیان چیز تخصصی از تو بپرسن، اوکی تو مثلا اینجا رو چجوری تونستی مثلا بهینش بکنی فلان بکنی چرا بکنی، نه خیلی کم پیش میاد، مگه اینکه مثلا یه چیز کاملا مرتبط با کار خودشون انجام داده باشی، توی رزومت منشن کرده باشی و مثلا ازت بپرسه، و اگر نه خیلی چیزهای بیسیک و اینا خیلی اهمیت ویژه‌ای داره. ببین آیا شده مثلا اشتباهات رایجی که مثلا حالا بچه‌هایی که با تو در ارتباطن و اینا چه اشتباهات رایجی رو توی مثلا پرزنت کردن خودشون و یا مثلا دیدن رزومه‌هاشون و اینا میره؟ البته یه نکته‌ای که قبل از اینکه سوالم جواب بدی، بس لینکدین رو گفتی، اصلا خودم به خاطر همون پست توی لینکدین به پیام دادم دیگه. خب و اصلا خودم مثلا اون موقع که فارابی بودم میخواستم نیرو جذب کنیم، من خودم به طور اتفاقی دو نفر رو دیدم پست مرتبطی گذاشته بودم، رفتم پروفایلشون رو دیدم و بهشون گفتم آقا مثلا اگه کار خواستی مثلا به این مثلا رزومه رو بفرست به این ایمیل. و چقدر مثلا که بستر خوبیه لینکدین که بچه ها خوب بتونن مدیریتش بکنن، اون چیزهای مفید و حرفه‌ای رو توش منشن بکنن، اون پستایی که میذارن. خب اگه واقعا هدفتون کار و پیشرفته، نباید بری مثلا درگیر نمیدونم حتی لایک کردن یا مثلا پست کردن حالا یه سری اخبار زرد و که اینجا تو تمام پلتفرم‌های مثلا اجتماعی هست بذاریم. من کسی که حالا همچین پست‌های بذاره یا مثلا لایک بکنه، مثلا برای استخدام میگم، خب همچین روی مثلا خوشی مثلا شاید بهش نداشته باشن. خب و اولویت قطعا کسیه که ببینم لایک های حرفه‌ای تری انجام داده، خب کامنت های حرفه‌ای تری گذاشته و این خیلی میتونه تأثیر داشته باشه. آره خب بریم سراغ هم اشتباهات رایج.
بحث اشتباهات، خب یکی از چیزه مهمی که خیلی از بچه ها فکر میکنن که دیگه نباید باش کاری داشته باشن، همین تداوم کار پورتفولیو سازیشونه. یعنی چی؟ یعنی مثلا طرف میاد 5 تا دونه 10 تا دونه کار میذاره داخل مثلا گیتابشو، حالا منتشر کرده همه اینا، بعد دیگه میگه خب تموم، من دیگه نیازی کاری بکنم، الان شرکت ها باید بیان با من دیگه صحبت بکنن. شما تا روزی که نرفتی، یعنی حتی مصاحبه هم داری ولی تا روزی که نرفتی قراردادتو ببندی کار بکنی، پروسه فعالیت تو شبکه‌های اجتماعی باید ادامه دار باشه. یعنی چه از نظر فنی و تکنیکال، چه مثلا تو گیتاب و کگرت داری کارتو منتشر میکنی، پرزنت میکنی خودتو با اون کار، و چه از نظر همین فعالیت های سوشال میدیا و این چیزا. اصلا به نظر من که لینکدین ما معرف ماه دیگه، آن همونجور که خودت گفتی، خیلی نباید اصلا اونجا ما فعالیت خاصی به جز تمرکز رو خودمون داشته باشیم. نهایتا مثلا مطالب مرتبط یا نمیدونم افرادی که همکار اون هستن باهاشون تعامل بکنیم، همین. خیلی دیگه بیشتر از این نباید. ایریایی که ما داریم برای جاب تایتل ماه. من اگه مثلا میخوام تو بحث دیتا کار بکنم، کاری ندارم بچه فرانت و بک اند چی کار دارم میکنم، برم بهشون نظر بدم، انتقاد بکنم، یا اصلا دنیا خودشونو دارن، من تو دنیا خودم باید باشم، یعنی متمرکز روی خودم. این موضوع. یه موضوع دیگه ای که توی بحث حالا کار کردنم هست اینه که من این رو میگم چون بچه هایی که حالا میرن استخدام میشن یا مصاحبه دارن اینو با هم صحبت میکنم، من همیشه قبل از اینکه میرن بهشون اینا رو میگم. چند تا نکته هست حتما سر مصاحبه ها، فارغ از اینکه شما چقدر خفنی، چقدر رزومتون خوبه، چقدر پورتفولیو دارید، این چند تا نکته رو بگید. یکی اینکه تشویق بکنید طرف رو از اینکه ببینه جلوی شخصی نشسته که عاشق یادگیریه. یعنی چی؟ یعنی من میام با طرف صحبت میکنم میگم که ببین ممکنه یه سری چالش داشته باشی، من تا حالا باش کار نکردم ولی علاقه دارم چالشاتونو بشناسم، دوست دارم، من خیلی چالش پذیرم، خیلی علاقه دارم به مباحثی که اصلا بلد نیستم یا تا حالا باهاشون سر کله نزدم. این خیلی مهمه، این به طرف نشون میده که به یه شخص پویا سر و کار داره، کسی نیست که خودشو ببازه با اولین مشکل. این یک. دو، سری یاد میگیرم. این خیلی نکته مهمی هستن. کلا کسی که میخواد واقعا تو این زمینه بقا داشته باشه اگه جایی بعد باید واقعا فست لرنر باشه. یعنی من مثلا یه فریم ورکی رو تا حالا کار نکردم بتونم توی یک ماه جمعش بکنم، یه تایم کوتاهی، حتی واقعا یه تایم کوتاهی بتونم کانسپتاشو بگیرم. یعنی این توانایی سری یاد گرفتنم رو من باید به رخ بکشم. اینم خیلی نکته مهم. و سه، اون حالا ادپتابیلیتی یا بحث تطابق پذیریمون. من میتونم با تیم راحت تطابق پیدا بکنم، با محیط کار میتونم راحت تطابق پیدا کنم، هیچ مشکلی نداره. چون بچه ها اینا اول کار فقط تمرکزشون روی یادگیری، پورتفولیو، این چیزاست، به اولین مصاحبه میرسن اینا رو بلد نیستن، نمیدونن در مورد اینا باید چی بگم. و اتفاقا سوال میشه، از شخص میاد در مورد این موضوع سوال میپرسه. اگه خودش مستقیما اینا رو سوال پرسید و شما تو صحبتات اینا رو بهش نگفته بودی، اون میخواد بفهمه تو چه فیچرهایی داری واسه کار و این فیچرها رو تو باید تو صحبتات بهش بگی. خیلی ها سر همین فیچرها با طرف همکاری نمیکنه حتی اگه اون شخص خیلی خوب باشه. به تو فقط به خاطر اسکیلات اونجا نیستی، تو بعضا پرسنالیتی افرادم خیلی مهمه دیگه، شخصیتشون خیلی مهمه. من دوستم با کسی کار بکنم که واقعا خشک نباشه، یعنی خیلی منطف باشه. بعضا شاید دلم بخواد باش بگم، بخندم داخل جلسه، یه چیزی تعریف کنیم، بعضن هم میخواییم خیلی جدی باشیم، جفتشو بتونه کاور کنه، یعنی منطف باشه. روی اینا هم کار بکن. حالا اینکه اینا دقیقا چی جوری من باید یاد بگیرم، دیگه یه بخشش به کاراکتر خودمون برمیگرده، این کارش نمیشه کرد، ما همینیم که هستیم. یه بخشش هم خب بعد سعی کنید که یاد بگیرید دیگه، چهار تا ویدیویی ببینید تو یوتیوب، نکته‌ای سعی کنید اون جلسات اولیه رو یه جورایی نه که یه آدم دیگه خودمون نشون بدم، نه، اون تکنیک‌ها رو پیاده بکنن. این باعث میشه که جلسات شما به مراحل بعدی برسه. ما جلسات چند لول داره؟ ما یه دونه مثلا میایم با مدیر فنی صحبت می‌کنیم، یه عضوی از مثلا ای آی تیم لید اون تیم داریم صحبت می‌کنیم. اون میاد اول یه براندازی می‌کنه، اول کار ببینید چند. بعد اوکی بود، یه لول میره جلوتر. ممکنه تیم فنیشون رو بیاره. مثلا نمی‌دونم اون یکی بچه‌های ای آی رو بیاره، اونو بیاره. بعد بتونید خودتون رو ببرید جلوتر، یا مثلا بهتون تسک میدن، این تسک رو انجام میدید، خودتو بتونی برسونی جلوتر. توی این تسک هم، اینم الان گفتم یا به ذهنم رسید، عمدتاً از به ما یه سه تسک میدن، میگن که این تسک رو مثلا یه هفته آینده انجام. تسک ها معمولا ساده، این لولشون پایینه، یعنی خیلی اونقدی از شما چیز پیچیده ای نمیخوام، مگه اینکه کار اون پروژه کار مثلا نمیدونم خیلی حیاتی و خیلی خفن باشه، حسن اول یه نفر رو میخوان که خیلی با تمرکز بالا مثلا در اون کار انجام میده. اون تسکا رو هم نه خیلی حرفه‌ای و خیلی ریز و اینا، به صورتی که شما کل مسئله رو فهمیدی و میتونی واسه سولوشن تعریف بکنی تحویل بدید. اینم خیلی مهمه. خیلی این وسط ریجکت میشن سر این تسکا، حتی ممکنه تسکا خیلی خوب و چیز انجام بدن ولی کاری که میتونسته تو دو روز انجام بده رو یه هفته واسش وقت میذاره، 10 روز واسش وقت میذاره. طرف میگه چرا بعد انقدر طول بکشه، الان تو این اینجوریه بعدن هم. یعنی خیلی حوصله ندارن انرژی بدن آدم رو آموزش بدن، تربیت بکنن. از همون اول شما باید کاراکتر رو نشون بدی، کاراکتر برنده رو، اینا خیلی نکته مهمی که به نظر من بچه‌ها باید حواسشون باشه میرسن به تایم مصاحبه و اینا حتما بهش توجه کنن.
آره ببین آزا همین تسکی گفتی، آره واقعا جوابه خیلی جاها مهم نیست، مهم روش حل مسئله توی خوب، یا شاید مثلا تسک رو به صورت اینکه اوکی اینو بگیر انجامش بدم نباشه، توی خود مصاحبه ازت بپرسن بگن که آقا فلان مشکلی وجود داره، خب یه دیتای داریم اینجوریه، مثلا میخوام این کار رو بکنیم، تو چجور اینو حلش میکنی؟ و آره واقعا بچه ها نباید استرس و اینا بگیرن که وای من باید چقدر دقیق جواب بدم و اینا، هر چی که واقعا به ذهن میرسه و اون چیزی که صادقانه داریم و واقعا به فکرمون میرسه به نظر من بهترین جوابه. ببین دیگه بخوایم راجع به پورتفولیو صحبت بکنیم، آیا نکته دیگه ای هست که حالا چیزی جا مونده باشه راجع پورتفولیو تا یه خورده دیگه سوال بپرسیم؟
به نظرم تا جایی رو توی حالا بحث کار کردن و یاد گرفتن و مباحث هم قبل از پروژه اول، یعنی دامن زمانی که بچه ها تا زن یاد میگیرن یا دارن مطالب جدید رو باش کار میکنن، تا هیچ چیزی رو سرسری رد نکنم، مثلا میگم خب من اومدم کلاسترینگ زدم اینم نمونهش تمام، خب این بعدا نشون میده که تو بلدی و وقتی به سر پروژه ببینم بلد نیستی، خب یه ذره دو به شک میشن این وسط، سریعا به HR پیام میدم میگم بگرد دنبال یه نفر دیگه، تا حالا این شخص یکی دو هفته دیگه داره میاد دنبال یکی دیگه میکرده. بفهمید اون چیزی که منتشر میکنیم رو و اون کاری که منتشر کردیم کامل درکش بکنیم، یعنی اینجوری نباشه با یه علم کوچیکی من یه کار بزرگی منتشر بکنم، چون الان ماشاءالله متاسفانه یا خوشبختانه این AI generator هم اومده خیلی راحت بچه‌ها بدون اینکه واقعا درکی بکنن دیتا رو میدن یا عالم کد میگیرن یا میزنن پلاتای خوشگل خیلی ترتمیز، ولی کار خودشون نیست. نمیگم حتما الان این درسته که ما حتما باید کامل با وجود این ابزار خودمون کد بزنیم، نه، من با خیلی از مدیرا صحبت میکنم مثلا اونا میگن اینا ساخته شده ما تایممون رو سیو بکنیم، نباید اصلا بذاریمشون کنار، ولی واسه کسی که میخواد تازه خودشو پرزنت بکنه حداقل 50% کاراتو بفهم، یعنی اینجوری نباشه کلا یه چیزی گذاشته بشه دکور باید بشه در نمیخوره. این خیلی دکتر به نظر مهمیه، یه ذره که مباحث بهتر میشه، یعنی از نظر بهتر که نهیزه جدیدتر میشه، اصلا شما داری با ویژن کار میکنی اومدی مثلا یه ایمیج کلاسیفیکیشنی آبجکت دیتکشنی سگمنتیشن یه چیزی بالاخره پیاده کردی، اینا رو که داری پیاده میکنی قشنگ اون چالشایی که ممکنه اون وسط بخوری رو هم برو دنبالش، یعنی فقط اینجوری نباشه دیتا رو میدی به مدل یه آوتپوت میگیری تمام، نه برو خود سوال بپرس اگر این تصویر مثلا توی چارچوبش این مشکل رو داشت من بعد چی کار میکردم، اگه زاویه تصویر مثلا اون 45 درجه است یکی بخواد از من تاپ داونش بکنه از بالا به پایین نگاه بکنم اینجا بعد چی کار میکردم، از این چالش هم واسه خودتون ایجاد بکنید. این به نظرم خیلی میتونه نشون بده که شما قدرت حتی پیش بینی کردن یک تاپیکی رو دارید، اینجوری نباشه ما فقط بخوایم یه کار بکنیم هی به ما بگن اینم ممکن اتفاق بیفته درستش کن، اینم ممکن اتفاق بیفته درست، ما خیلی جا باید توانه اینو داشته باشیم خودمون بفهمیم ممکن چه اتفاقی بیفته و پیش بینیش بکنیم. توی همین نمونه کار ما اینو باید یاد بگیریم، یهو نیستا، یعنی یهو توی شرکت من یاد نمیگیرم، همین وسطش میگم زرنگ باید باشن بچه‌ها، باید بتونن یه مقدار نبوغشون رو توی بس ببرن بالاتر و هر چقدر توی اینا بیشتر تایم بذارن و بتونن از این استپ ها واسه خودشون بیشتر تعریف کنن هم پورتفولیو قشنگ‌تری در میارن، هم که تو مصاحبه میتونن حرف بزنن. ببین به نظر من شما تو مصاحبه هر چقدر از قبل تلاش کردی هستی، هر چقدر اونجا چالش‌های مختلف و تست کرده باشی توی مصاحبه میتونی حرف بزنی، همین که قدرت تکلم خوبی داشته باشی داخل مصاحبه از چالش‌ها طرف می‌فهمه بابا این فرد درستیه، حالا اگه یه چیز دارم بلد نباشی میگه اوکی میاد پیشمون یه ماه یاد بگیره، فلانی هم تیم میشه توی یه ماه مثلا داکر رو بهش یاد میده، اوکی مثلا نمیدونم تو با تست کردن با پستمن و نمیدونم جنکینز و اینا کار نکردی سعید هست بهت یاد میده، چون تو کاراکتر درسته، چون تو تونستی این مسیر رو بیای جلو و به من خوب نشون دادی تو آدم این کاری، منم به اعتماد میکنم که دو ماه همین رو یاد میگیری مشکل، یعنی میخوام یه همچین کارفرمایی هم داریم، قرار نیست با 100% بریم داخل کار، بفهمن آدم درستی هستی باید میان جلو، حواسم دارن اتفاقا. بس من این اتفاق افتاد، من خیلی جا یکی از مثلا پروژه ها واقعا تو مواسه دیپلویمنت ضعفایی داشتم، خیلی مسخره بود از نظر هم تیمی ها، ولی مدیر گفت فلانی بهش یاد بده اینو، این اینش ضعف داره حتما بشه. مثلا تو یه هفته دو هفته با هم یه صحبت که من یاد میگرفتم دیگه هیچ مشکلی نبود. همچین چیزایی هستش. چرا؟ چون تو اون جلسه، تو اون ارتباطات اولیه تونستم کانکشن رو بگیرم. کانکشن چجوری گرفتم؟ به خاطر چالشی که اون قبلش من پشت سر گذاشته بودم. اون چالش خیلی ارزشمنده. همش اونجوری دومینویی به هم دیگه وصله.
دقیقاً.
زیادم صحبت کردم.
نه بابا، خیلی صحبت‌های مطمئن خیلی مفیده. خب چون خودم هم درک کردم و هنوزم درک میکنیم، کلا این چیزی نیست که تموم بشه و بعضی موقع برای خود آدم ریویو میشه و یاد حالا تجرباتش و اینا میفته، اوکی من فردا حواسم باشه اینو رعایت بکنم اینا. نه خیلی مهمه، دستت هم درد نکنه. ببین آره، بازم یه نکته خوبی که گفتی منم تاکید کنم روش اینه که مسلط بودن به کاری که خودت توی گذشته انجام دادی خیلی مهمه و توی اون مصاحبه و اینا بیشتر سعی میکنن از همونا بپرسن. خب اوکی، تو وقتی که مثلا نوشتی که دیتا فلانجا رو مثلا رفتی نمیدونم اسکرپ کردی و کلاسیفیکیشن کردی و اینا، اینو خب باید بهش مسلط باشی، باید بهش مسلط باشی حتی اگر چند ماه قبل انجام دادی و زیاد جزئیاتش یادت نیست، ولی دیگه توی جلسه مصاحبه حتما باید یه ریویو بکنی برای خود سناریوشو تو ذهن داشته باشی، بتونی یه استوری قشنگ، بتونی اینا رو حالت زنجیروار به هم دیگه وصل بکنی و اینا واقعا این همین استوری تلینگ خوده، داستان خود تعریف کردن یه چیزیه که اگر اون مدیره که حالا اون میفهمه، خب وقتی کسی که اینجوری داستانشو خیلی زیبا صحبت میکنه، تعریف میکنه، از نظر فنی ارتباط میده، میگه اوکی من به فلان چالش خوردم، اینو رفتم اینجوری پیداش کردم، طرف کیف میکنه، میگه ببین چقدر جالب چالشاشو چقدر خوشگل داره حل میکنه. و این خیلی برگ برنده ماست به نظر من و توی و همینا باعث میشه که اگر ما واقعا سابقه کارم نداشته باشیم، طرف مجاب بشه که ما رو استخدام بکنه و روی ما به قولی حساب بکنه. محمد رضا، بریم سمت جنبندی که ما تقریبا هم هلوش 45 دقیقه اینا سعی میکنیم پادکست ها تموم بشه. خیلی صحبت های مفیدی بود، مرسی ازت. اگه نکته ای هست بگو که انشالله تمومش کنیم.
خواهش میکنم، در خدمت. من دانش کوچیکی اگر داشته باشم خوشحال میشم با دوستان شعرش بکنم. به صورت کلی اگه بخوام بگم، این مسیر کوتاهی نیست و میطلبه که شما با صبر و با کیفیت کارتون رو ببرید جلو. هر چقدر این صبر و کیفیت خوب باشه قدم به قدم کارتون که برید جلوتر، از یه جایی به بعد یه واقعا میشه با عنوان مسیر شغلی بلند مدت بهش نگاه کرد. AI تازه اول راشه دیگه، ما هی چیزای جدید میبینیم و اینایی که تو مباحث جدیدش هم میتونن کار بکنن، کسایی که از همون اول یه فونداسیون خوبی واسه خودشون ریختن. پورتفولیو سازی رو ول نکنن، دنبال مثلا نمیدونم زرق و برقش نباشن، کیفیتش خیلی مهمه. من همیشه دانشجوی خودم داخل مثلا کار کگل میگفتم چرا ما گرند مستر نمیشیم، میگفتم به چه دردت میخوره گرند مستر شدن؟ شما اول باید اون کیفیت رو داشته باشی، خیلی دنبال اون کیفیت رو باید دنبال بکنن. سوشال مدیا خیلی مهمه، لینکدین، کگل و گیتاب که تکنیکاله، سوشال میدیا که تکنیکال حساب میشه دیگه، کار فنیمون رو میذاریم اونجا. تو لینکدین فعالیت داشته باشن، کم کم این نتورکشون. من میگم خیلی تو لینکدین هم حالا فعالیت خاصی نداشتم، ولی یه دونه پست گذاشتم، 20 تا کارفرما اومدن سراغم. میخوام بگم چه اعجازی داره این لینکدین. ولی مثلا یکی دیگه از شغلام از خود کگل مستقیما، یه نفر اومد یه دیتای میخواست، اومد دیتا رو پیدا کرد، دید مثلا منتشر کننده ایرانیه، ای شریف خونده، ای مثلا رنگ یک، ای برام بهش پیام بدن اینا. بعد اومد مثلا با هم دیگه شد یه همکاری تقریبا یک سال. تا میتونن وقت بذارن توی این مباحث، خیلی صفر و یکی نباشن، دیتا مثلا حتما بعد چی باشه من حتما رو اون کار بکنم اینجوری نباشن، چالش بسازن واسه خودشون، مسیر رو مستقیم نبینن، مسیر خیلی بالا پایین داره و باید ازش لذت ببرن دیگه. اگر که نه خیلی کاراکترشون به این مسیر طولانی و لذت بردن از این چالش اینا نیست، نمیدونم، شاید مثلا حتی باید به تغییر فیلد فکر بکنن، نمیدونم، ولی مسیر همینه. AI هم ته نداره، چون دقیقا نوک پیکان اون تیریه که داره تو علم میره جلو. هر چقدر بوده این فرداش چیز جدیدی میاد و نمیتونیم بگیم من یه AI کار تمامم، نه، فردا یه ابزاری میاد که تو اونو بلد نیستی و همه اونو میخوان و مثلا به تو نگاه نمیکنن. خاطر همین همیشه باید به روز بمونیم. مثلا الان AI ایجنت ها خیلی ترنده، خیلی به نظرم کسی که توی این بحثی حالا یه نالجی پیدا میکنه. LLM ها دو سال پیش کسی نمیدونست LLM مثلا چی کار میکنه، خیلی محدود، الان همه میدونن، یعنی همه یه چت جی‌پی‌تی دستشون دارن، به واسطه اونا فهمیدن LLM چیه. به روز بمونن دیگه، همین، و صبر باشه.
آره دقیقا. ببین، آره اتفاقا تو اون پستی که گذاشته بودی دقیقا همین استوری خودت رو گذاشته بودی، من گفتم تو به درد بچه ها میخوری، باید برشون صحبت کنی. شروع آشناییمون. دست در نکن مغزا، خیلی لذت بردم از هم صحبتی با شبت بخیر و ایشالله جاهای خوبی ببینم تو آینده.
سلامت باشی، ممنون از دعوت شما. برای همه بچه‌ای که این ویدیو رو دیدن و ندیدن، آرزوی موفقیت دارم و مخلصی.
فعلا خدافظ.
سلامت باشی، شما بخیر، خدافظ.